شهر و همین منطقه باشه و خواه از جاهای دیگری بیان. این یه چیزی نبود که پیغمبر ابتکار کرده باشه و بیاد بتخانه را تبدیل به خانه توحید کنه برای اینکه به هدف خودش برسه. مثلا به هر حال چنین گرایش های انحرافی که ناشی از تحلیلات جامعه شناسانه غربی هاست، متاسفانه در بعضی از شرقی ها هم پیدا شده و متاسفانه مع اسف شدید کمابیش مورد قبول و استقبال هم واقع شد. بینش اسلامی این نیست که این مسائل از فکر پیغمبر سرچشمه میگیره. این هو الا وحی یوحا، تمام اون چرا پیغمبر به نام دین به مردم میفرمود بدون یک کلمه کم و زیاد وحی الهی بود. به هر حال محتوای قوانین اسلام گویی این که توافق دارد با بسیاری از قوانین آسمانی دیگه، ولی این معناش این نیست که مأخوذ از اونهاست، یک منتخبی است از تورات و انجیل و احیانا مثلا اوستا و چیزهای دیگری. بالاخره یک قضیه امرش دائره بین نفی و اثبات است. اگر شما در این طرف کره زمین بگید دو تا چهار تا میشه، یه آمریکایی هم در اون طرف زمین و یه روسی هم در اونجا بگه دو تا چهار تا میشه، معناش این است که شما این قضیه رو از او یاد گرفتید یا او از شما یاد گرفتید. اگر چیزی حق بود همه جا یک، معناش اقتباس نیست. بله گاهی در مسائل پیچیده کسانی از همدیگه کمک میگیرن، اقتباس میکنن، گاهی هم استراق میکنن، از دیگران میگیرن به نام خودشون تحویل میدن، ولی ساحت مقدس پیغمبر اکرم منزه تر از این است که علیاذ بالله از تورات و انجیل یه چیزهایی اقتباس کند و اونها را جمع کنه و به نام کتاب آسمانی که بر من وحی شده به مردم تحویل بده. همون خدایی که به حضرت موسی وحی کرده بود و به حضرت عیسی وحی کرده بود به پیغمبر اسلام هم وحی کرد. حالا وقتی محتوای یک وحی در سه تا کتاب یکی باشه، معناش این است که این مأخوذ از اوست. خود قرآن می‌فرماید بسیاری از حقایق را که بیان میکنه یا بسیاری از احکام را میفرماد عیناً اینها در تورات و انجیل هم هست، مخصوصاً حکم قصاص را که هر کس مرتکب جنایتی بشه نسبت به کسی دیگه مشابهش را نسبت به خودش باید انجام داد، میفرماد این در تورات هم هست. ان العين بالعين والاذن بالاذن والجروح قصاص. حالا این آیه یادم نیست، این در کتاب های سابق هم بوده، در اسلام هم هست، اما این معناش نیست که اسلام از اونها اخذ کرده. خدایی که به اونها وحی کرده همون خداییست که پیغمبر اسلام هم وحی کرده. اگر یه جاهای اختلافی وجود داره اون مایه تعجبه که چرا در چند دین آسمانی یه چیزی اختلاف وجود داره، مگه یک خدا اونها رو وحی نکرده؟ در مقابل این است که باید پاسخ داد و بحث مفصلی است. اجمالا پاسخش این است که اون چرا امروز به ادیان آسمانی نسبت میدن بسیاری از اونها تحریف شده هست و اینها رو خدا وحی نکرده، به دروغ به خدا نسبت دادن. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. بودند در بین یهود و نصارا کسانی که یه چیزهای خودشون می نوشتن، بعد می گفتن این همون وحییست که خدا به موسی کرده. اون وقت هم که وسائل اونطور نبود که بشه درش تحقیق کرد، تورات هم چندین مرتبه ضایع سوزنده شده بود، از بین رفته بود، نسخه هاش نبود. مردم اعتماد میکردن به کسانی که اونها هم فکر شکم و منافع خودشون بودن، برای منافع خودشون یه چیزایی مینوشتن و میگفتن این همون است که خدا به موسی وحی کرد. قرآن میفرماد فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، با دست خودشون مینویسن و میگن هادا من عند الله. این در بین یهود و نصارا بوده و بسیاری از احکام غیر صحیحی که در تورات انجیل هست، یعنی همه اون چه غیر صحیح هست تحریفاتی است که در تورات انجیل شده. پس یکی از علل اختلاف تورات انجیل با قرآن همین است که این مسائل از طرف خدا نبوده و به دروغ به خدا نسبت داده. ولی به هر حال احکامی هم هست که این احکام احکام دائمی نیست، به خاطر شرایط خاصی برای یک کسانی حکمی تشریع شده و گاهی تضییقاتی برای تنبیه و برای مجازات و عقوبت کردن مردمی قانوناً به وجود آمده. قرآن می فرماید فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. بسیاری از طیبات بود که برای بنی اسرائیل حلال بود، ولی به واسطه ظلم و ستمی که مرتکب شدن ما اینها را برشون حرام کرد. این حرمت از ناحیه خداست، اما به عنوان تأدیب و تنبیه طبعاً موقتی خواهد بود. پیغمبر بعدی که برمیاد میاد اونها را لغو میکنه. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم. بله چنین چیزهایی هم هست که گاهی در شرایع سابقه یک احکامی محدود به قید زمانی در واقع وجود داشته که اونها به وسیله پیغمبر بعدی نسخ می شده. بله چنین چیزی هست. حتی در یک شریعت هم ممکنه چنین چیزی باشه. در آغاز به خاطر مصالحی یک دستوری داده میشه، بعد اون دستور لغو میشه. نمونه بارزش تا مسلمان ها در مکه بودند، با اینکه بسیاری از اونها درخواست میکردند که اجازه مبارزه با کفار و مشرکین بهشون داده بشه، پیغمبر اکرم طبق وحی میفرمود کفو ایدیکم، فعلا دست نگرده. این از طرف خدا بود، پیش خودش نمیگفت، ولی به خاطر یک مصالحی بود که در اون زمان و اون مکان وجود داشت. این طبعا تغییر میکرد. وقتی مسلمان ها عزتی یافتن، عزت ظاهری، جمعیتشون زیاد شد، قدرت مبارزه پیدا کردن، جامعهشون شکل گرفت، اون وقت اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، به واسطه ستم هایی که بر اونها رفته بود اجازه داده شد بهشون که به جنگ ببرد. به هر حال چنین چیزهای موقتی حتی در یک شریعت هم ممکنه وجود داشته باشه. به اصطلاح میشه گفت، بخوایم به اصطلاح روز صحبت کنیم که آقایون یه مقدار آشناتر هستن باش، بگیم این احکام جنبه تاکتیکی داره. اونایی که جنبه تاکتیکی داره قابل تغییره، قابل نسخ است، دیر یا زود تغییر بیکنه. ولی یک سلسله احکامی است که جنبه استراتژیکی داره. این در همه ادیان ثابت. در روایات ما هست که خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود مگر به تحریم خمر. شراب در همه ادیان آسمانی حرام بود. اما امروز می‌بینید که مسیحیان یه مراسمی دارن که معتقدند به این که باید شراب را در اونجا ظاهر کرد و تبدیل به خون خدا میشه و هر کس از اون بخوره خون خدا در رگ‌ها جریان پیدا میکنه. از این چیزا داره. و یا در تورات هست که بعضی از پیغمبران علیاذ بالله شراب خوردن. حضرت لوط شراب خورد، دخترانش به او شراب نوشانیدن و با او هم بستر شدن. چنین چیزهایی در تورات هست. اینا تحریفاتی است که بعدها انجام گرفته. اینا متن کتاب آسمانی نیست. احکام استراتژیکی در همه ادیان ثابته، تغییر نمیکنه. اما اونهایی که جنبه تاکتیکی داره و محدود به شرایط زمانی و مکانی خاصی است، اونها قابل نسخ است. خب ما از کجا تشخیص بدیم که آیا یک حکمی از احکام ثابت است یا از احکام متغیر؟ ما هیچگاه حق نداریم از پیش خودمون قید زمانی به حکمی بزنیم. وقتی حکمی، آیه‌ای، روایتی به ما دستوری میده، ما همواره باید به این دستور عمل کنیم تا اگر ناسخی داشته باشه ناسخش بیاد، وگرنه ما حق نداریم بگیم این حکم مشروط به شرایط خاص زمانی و مکانی بوده. از نظر ما این یک حکم تاکتیکی است. چنین نیست. ما موظفیم اون چه متن کتاب سنت هست عمل کنیم. اگر ناسخی داشته باشه خود پیغمبر بیان می‌فرماید، خود خدا بیان می‌فرماید، اون وقت می‌فهمیم که این محدود بوده. وگرنه ما موظفیم که احکام را احکام مطلق و دائمی حساب کنیم و بر اساس اونها عمل کنیم. اگر قیدی داشته باشه خدا خودش بیان می‌فرماید، چون اصل تشریع از اوست، نسخش هم باید از او باشه، تغییر و تخصیصش هم باید از او باشه. ما از پیش خود حق نداریم که در آیات و احکام الهی تصرف کنیم، بگیم مثلا حکم قصاص مال اون زمانی بود که این سنت در میان مردم رایج بود، هنوز گرایش های اومانیستی درست رواج پیدا نکرده بود، بشر رشد نکرده بود، حالا دیگه باید حکم قصاص لغو بشه، دیگه غیر انسانیست. این بینش با بینش اسلامی بهش نمیده. بینش اسلامی این است که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. اللهم صل علی و یا این که بگیم تعدد زوجات مال یک زمانی بود که مردم بی حساب زن می گرفتن، اسلام اومد یه خود محدودش کرد، گفت حالا فعلا 4 تا بیشتر نگیر. ما حق نداریم یه همچه تفسیری بکنیم. و دیدید که امام فرمودن کسانی که بگن حکم قصاص غیر انسانی هست، اینها مرتدن، خونشون هدره. این حرف درباره سایر ضروریات هم میاد. اگر یک کسی بگه تعدد زوجات یک حکم غیر انسانی است، اهانتی است به مقام زن، مثل این است که گفته باشه حکم قصاص غیر انسانی، چه فرقی میکنه؟ هر دو از ضروریات اسلام هست و در متن قرآن ذکر شده و هیچ ناسخی و مخصصی و مقیدی هم براش نمیده. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم روی این گرایش های کفرآمیز مشی نکنیم و سعی بکنیم که اسلام را که اونطور که هست بپذیریم. اگر یک کسی نخواست بپذیره خب آزاده، لا اکراه فی الدین. دین را به زور نمیشه بر کسی تحمیل کرد، عقیده مردم را به زور نمیشه تغییر داد. اگه یک کسی واقعا عقیده نداره خوب صادقانه بیاد بگه من اسلام رو قبول ندارم، نه اینکه بگه من اسلام شناسم و اون وقت محتوای دین را به خواست خودش هر جوری دلش میخواد تفسیر بکنه. این روش منافقانه هست. ریشه نفاق از همینجاست. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع، در نهج البلاغه است. آغاز فتنه ها و انحراف ها و کجروی ها از اینجا شروع میشه. دو تا عامل داره. کسانی رأی هایی از پیش خود اظهار کنن، نوآوری کنن، و جالبه که اینها خودشون هم میگن که بدعت چیز مطلوبی است، نوآوری است، و نوآوری همیشه باید باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید آغاز فتنه ها، که فتنه های دینی منظور است، انحراف از مسیر عبودیت و بندگی خدا، آغاز فتنه ها از اینجا شروع میشه. یکی رأی هایی که از پیش خود اظهار کنند، نوآوری کنند، توب تدع از ماده بدعت، و احواء تتبع، یک هواهای نفسانی کسانی دارن، دنبال هوای نفس خودشون میرن، میخوان اغراض خودشون تأمین بشه، حالا اغراض فردی باشه یا اغراض گروهی باشه یا اغراض حزبی باشه فرق نمی کنه، به هر حال احواییست، هواهاییست، دلخواهاییست، دلشون میخواد اینجور باشه، دنبال دلخواه میرن یا دنبال رأی های اظهار شده از روی ابتداع و بدعت آوری، بدعت گذاری. ما اگر بخوایم دچار این فتنه ها نشیم باید حواسمون رو جمع کنیم، والا آرام آرام به سوی کفر کشنده خواهیم شد. مگر بین کفر و ایمان چقدر فاصله است؟ ما که همه رهبری امام را قبول داریم، همه ما ایشون را به عنوان یکی از کسانی که بهتر از همه حقایق اسلام را میشناسند پذیرفتیم، و اگر نپذیرفته باشه یک کسی، خب باید بره در فکر خودش تجدید نظر کنه، بررسی کنه ببینه عقل حسابی داره یا نداره. چنین کسی که اسلام را از زمره کسانی که اسلام را بهتر از همه شناختند، میگه کسی که به لایحه قصاص ضد انسانی است یا غیر انسانی است مرتد است، خونش هدره، میشه او را کشت، زنش برش حرام است، اموالش منتقل میشه به وارث مسلمانش، حکم مرتد. خب اینا ایشون بی اساس میگه، بی حساب میگه، یا به عنوان یک مطلب دینی و اسلامی میفرماید؟ ما باید خود به خود بیاییم، مسائل جدی بگیریم، بین کفر و ایمان اونقدر فاصله نیست. با گفتن همین جمله، نمیخواد انکار توحید بشه، انکار معاد و رسالت بشه، با گفتن همین جمله، اگر کسی از روی اعتقاد بگه این حکمی که تو قرآن است، این حکم درست نیست، همین کافیست برای اینکه از دین خارج بشه. وقت اگر یک کسی بگه که تعدد زوجاتی که نص قرآن است و از ضروریات اسلام است، بگه این اهانت زشتی است به مقام زن، این موجب ارتداد نمیشه؟ حواسمون جمع باشه، نسبت به سخنان خودمون بهتر بیندیشیم، و از هر کسی به هر انگیزه ای تبعیت نکنیم. یه مقدار حاشیه رفتم، در حال بحث اصلی ما که می بایست در جلسه بعد تعقیب کنیم این است که عواملی که موجب جدا شدن جامعه از جامعه دیگری میشه، یه مقدار عوامل طبیعی هست، اختلاف زبان و اختلاف نژاد، و بیشتر عاملی که میتونه مؤثر باشه اختلاف در دین است. اما اختلاف در دین در کجاها میتونه جوامع را از هم تفکیک کنه و رویاروی هم قرار بده، اون یه مسئله دیگری است. بنده اینجا نمیخوام تفسیر مسائل فقهی را عرض بکنم. ما داریم در اسلام جایی که جهاد علیه کفار و مشرکین واجب است، حتی جهاد ابتدایی. این از مسلمات فقه ماست که جهاد در اسلام سه جوره: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و قتال اهل بغی. متاسفانه در اثر حاکم شدن روح دموکراسی غربی، مسلمان‌های ما، اندیشمندان ما تحت تأثیر این گرایش واقع شدند و ترسیدند از این که صریحاً بگن که در اسلام جهاد ابتدایی داریم، با اینکه در تمام کتب فقهی ما این مسئله بیان شده، هیچ جای شکی درش نیست. گفتن نه، همه جهادهای اسلام فقط دفاع است. در جای خودش انشاءالله موفق شدیم توضیح خواهیم داد که نه، جهاد ابتدایی داریم. جامعه اسلامی وقتی در مقابل جامعه کفر قرار گرفت، اون جامعه‌ای که میخواد بشریت را به سوی بی خدایی سوق بده، به سوی زندگی منهای خدا سوق بده، وظیفه این جامعه است که با اون جامعه بجنگی. مسئله دفاع نیست، بله دفاع از حق خداست. جهاد دفاعی غیر از اینه. خدا فرموده که باید برید اینا را هدایت کنید، اگر پذیرفتن پذیرفتن، اگر نه باشون بجنگید. همونجور که خدا عذاب بر اقوام مشرکی نازل میکرد و اونها را نابودشون میکرد، گاهی هم به یک جز بندگانش دستور میده که برید با اونها بجنگید نابودشون کنید. آیا خدا حق داشت عذاب بر قوم نوح نازل کنه یا نه؟ آیا خدا حق داشت بر قوم لوط عذاب کنه، نازل کنه یا نه؟ اخلاف اومانیسم بود. این حکم، این عمل ضد انسانی بود. خداست، همه چیز مال اوست. کسی نباید برای اون رساله عملیه بنویسه، اعلامیه حقوق بشر برای خدا نیست دیگه. علاوه بر این که وحی آسمانی هم نیست. گو این که متاسفانه امروز حتی بسیاری از مسلمان‌ها اعلام حقوق بشر را از وحی آسمانی بالاتر می‌دونن. ولی وحی آسمانی هم نیست. و اگر هم باشه برای خدا نیست. تکلیف تعیین تکلیف برای خدا نکرده. خدا حق داره بنده گناهکارش رو، بنده مشرکش رو، بنده ای که با او اعلان جنگ داده، با او بجنگ، حق داره او را به هر صورتی میخواد نابود کنه. میخواد عذاب آسمانی نازل بشه، میخواد او سکته مغزی بهش عارض بشه، میخواد انسانی را بفرسته دستور بده او را بکش. در اسلام این کار کرده، میفرماد قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. با مشرکین بجنگید تا خدا اونها را به دست شما عذاب کنه. جهاد ابتدای اسلام عذابی است از خدا که به دست مسلمین بر سر دشمنان خدا فرو می‌ریزه. و ما این را صریح میگیم، هیچ ترسی هم ازش نداریم و نمیشه قایم کنیم، مگر کتب فقهی ما را میشه همرا بشوریم. توی همه کتاب‌های فقهی ما جهاد بر سه قسم است: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد قتال اهل بغی. اختلافات داخلی که بین مسلمان ها پیدا میشه. حالا جهاد ابتدایی آیا مشروط است به حضور امام معصوم یا نه؟ اون اختلافی است بین فقها. بعضی از فقها میفرمایند که همونطور که فقیه در سایر امور اجتماعی نیابت دارد از امام معصوم، در اینجا هم نیابت دارد. میتونه ابتداعاً هم دستور جهاد بده. البته باز هم شرایطی داره، مقدماتی داره، باید دعوتشون کرد، اتمام حجت کرد، این مسائل هست. ولی وقتی با شرایطش حاصل شد، جهاد ابتدایی داریم ما، از هیچ کس هم نمیترسیم. اعلامیه حقوق بشر هم با این موافق نباشد، کما اینکه چیزهای دیگه که سازمان ملل و منشور سازمان ملل گفتند و خودشون هم عمل نکردند، ما حالا که اونا گفتند ما عمل نمی کنیم و نمیپذیریم. ما تابع خداییم. اعلامیه حقوق بشر برای ما بت نیست، دموکراسی برای ما بت نیست، پرستش خدا برای ما مطرح است. اون چه اسلام فرموده، قرآن فرموده روی سر و چشم، اون چه دیگران گفتن تا اونجا که موافق اسلام است، به خاطر موافقتش با اسلام مورد قبول است. اونجایی که مخالف است، یک پول هم برای ما ارزش نداره. یک پول که هیچی، در حکم قاضورات خواهد بود، چه ارزشی داره؟ ما که حقی داریم که از طرف خدا بر ما نازل شده، به وسیله پیامبر معصومش به ما رسیده، اینا رها کنیم بریم ببینیم چهار نفر مغز الکلی نشستن دوره هم چی نوشتن و اون منبع حقوق بین الملل بشه یا منبع حقوق عرض کنم بشر بشه. پس اساس بینش اسلامی در مسائل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی دیگه و حتی روابط بین المللی بر اساس یک بینش عمیقی است که از حقایق تکوینی سرچشمه میگیره و همه جا باید با توجه به محور اصلی یعنی الله مطرح بشه. ما اقتصاد اسلامی بدون الله نداریم، حقوق اسلامی بدون الله نداریم، جامعه شناسی اسلامی بدون الله نداریم، اخلاق بدون الله نداریم، فلسفه اسلامی بدون الله نداریم، جهان شناسی بدون الله نداریم، طبیعت شناسی بدون الله نداریم، انسان شناسی هم بدون الله نداریم. تمام اینها شناخت های افعال و تدبیرات الهی است، شناخت جلوه های خداست. و همینطور عمل کردن به اینها به عنوان عمل از دستورات خداست. ما منبع قانون به جز خدا نداریم. همه دیگه اگر در کنار خدا ذکر میشه، اونا دست دوم و سوم هستن، به عنوان اینکه حکم خدا را ابلاغ میکنن و تبیین میکنن. این الحکم الا لله. هیچ کس به هیچ عنوانی اصالتاً حق قانونگذاری نداره. چه حق دارن کسانی برای دیگران قانون میزنن یا اکثریت برای اقلیت قانون میزنن؟ هر فرد انسان در مقابل خدا مسئول است، هرچی اون میگه باید اطاعت. اقلیت باش موافق باشن یا مخالف، اکثریت باش موافق باشن یا مخالف. بله، خدا ممکن است منصب قانونگذاری را در یک چارچوبه به پیغمبر، به امام برگزار کنه و به واسطه امام به ولی فقیه، ولی هیچ نوع قانونگذاری دیگری ما نداریم. بشر فقط بنده خداست و بس، بنده هیچ کسی دیگری نیست. اگر اطاعت پدر و مادر هم برای ما واجب است، چون خدا گفته، ولذا اونجایی که مخالفت با امر خدا هست، هیچ اطاعت پدر و مادر هم لازم نیست. باید به این نکته ها کمال توجه داشته باشیم، اینا رو سهل نگیریم. یه وقت میبینی خدای نکرده در اثر ناآگاهی یا غفلت یا مسامحه دین خودمون را میبازیم و دنیا و آخرت خودمون را تباه میکنیم. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.